الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عن قیس ابی اسماعیل رفعه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدی آمد پیش پیامبر فقال یا رسول الله اوصنی، عرض کرد که نصیحتم کن. اوصنی اینجا به معنای نصیحت. فقال احفظ لسانک، پیامبر اکرم فرمود که زبانتو حفظ کن. دوباره گفت یا رسول الله اوصنی، قال احفظ لسانک، زبانتو حفظ کن. قال یا رسول الله اوصنی، قال احفظ لسانک. ویحک و هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. تعجب کرد طرف که چرا اینقدر پیامبر رو حفظ زبان تکیه داره. پیامبر فرمود وای بر تو، آیا مردم را جز درو شده های زبانشون به رو در آتش جهنم می اندازد؟ در ابواب روایی ما همونی که گفتیم خیلی سفارش به حفظ زبان هست، چون بسیاری از گناهان از این عرصه برمیخیزد. بحث ما از فقه الاطفال از اینجا شروع شد که آیا تحدید نسل در اسلام جایگاهی دارد یا این جایگاه رو ندارد. این اصل رو مطرح کردیم که اصل در اسلام تکثیر النسل، نه تحدید النسل. و وقتی که میگیم اصل، معناش این است که چه بسا مواردی پیش بیاد که باید از این اصل بیرون آمد. یعنی در همین حالی که ما مطرح می کنیم اصل را، در همین حال ما توجه به استثناءها هم داریم. از قرآن ادله را خوندیم و آمدیم به تحلیل آیات قرآن. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة را گفتیم ازش استفاده آن می شود که اخصاء، اخته کردن خود، این که آدم کاری کنه که مطلقا بچه دار نشود، اینها از این آیه استفاده می شود که جایز نیست. و لتغیرن خلق الله، این آیه را هم مطرح کردیم و بحث کردیم. روایاتی هم هست که از این روایات حرمت اخصاء استفاده می شود و امامان سلام الله علیهم اجمعین اجازه ندادند این کار رو. از جمله این روایت وسائل جلد 10 صفحه 410 کتاب الصوم ابواب الصوم المندوب باب 4 حدیث 2 محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن حسن ابن فضال سند جناب شیخ صدوق به علی ابن حسن ابن فضال صحیحه، منتها خود علی ابن حسن ابن فضال فتحیون ولکنه ثقه. عن العباس ابن عامر ابن رباح است الشیخ الصدوق الثقه کثیر الحدیث عن علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنی است که از امد و ارکان واقفیه است، از بنیانگذاران این مذهب انحرافی است، ولیکن در برهه‌ای در زمره خوبان اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده، ولی آخر عمر جزو ریزشی‌ها شده. ما حدود یک هفته در رابطه با او بحث کردیم، وفاقاً لبزرگانی مثل شیخ بهایی گفتیم درسته که اینها آدم‌های منحرفی هستند، اما روایاتشون اگر انحرافی درش نباشه قابل اخذه، چون بسیاری از این روایاتشون در دوره استقامتشون بوده. چون وقتی منحرف شدن بریدن اصحاب از اینها، اسمشون رو گذاشتن کلاب ممتوره، سگهای باران خورده. میگن سگ وقتی باران میخورد بسیار متعفن میشه، و چه بسا این معنا هم مد نظر باشد که کسانی که به اینها نزدیک میشد به انحراف گرایش پیدا میکرد. نزدیک شدن به اینها همان آلوده شدن، همان به هر حال. یعنی وقتی به اینها کلاب ممتوره میگفتند دیگه نمی آمدن از اینها حدیث بپرسن. ان اسحاق ابن قالب، اسحاق ابن قالب ثقتون. عن عبدالله ابن جابر، عبدالله ابن جابر لا توثیق له. عن عثمان ابن مزعون، عثمان ابن مزعون از کسانی است که حتی در جاهلیت هم مشروب نمی‌خورده و از دوستان صمیمی پیامبر اکرم بوده. در جامع الرواة میگوید روى الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام ان رسول الله قبل عثمان بن مزعون بعد موته. پیامبر صورت یا پیشانی عثمان ابن مزعون رو بعد از موتش بوسید. بعضی ها میگن این جمله که کانلی فی ما مزا اخون فلاح کان یعجبه فی عینی سقر و دنیا فی عینه، همین عثمان ابن مزعون هست. چه بسا برخی از نامگذاری های امامان به نام عثمان به اعتبار این عثمان بوده، عثمان ابن مزعون، نه عثمان ابن عفان. این عثمان ابن مزعون هست و از خوبان اصحاب پیامبر و امیر المؤمنین. سند این حدیث به استثنای عبدالله ابن جابر که توثیق ندارد در مجموع سند قابل توجهی است. قال قلت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اردت یا رسول الله ان اختصی، خیلی گرایش به قیامت و اعراض از دنیا داشت، حتی از خانواده هم کناره می گرفته. پیامبر اکرم با خبر شد نهی کرد از این کار. میخوام بگم که این سوال از عثمان ابن مزعون میاد. قلت لرسول الله صلی الله علیه وسلم اردت یا رسول الله ان اختصی، من میخوام اخته کنم خودم را. قال لا تفعل یا عثمان فإن اختصاء امتی از سیام، اونی که تو با اخته کردن میخواهی، میخواهی اسیر شهوت نباشی، با روزه همین هدف انجام میگیره. خب لا تفعل یا عثمان، صيغة لا تفعل تدل على الحرمه، مگر اینکه قرینه ای بر عدم حرمت، حمله بر کراهت داشته باشیم. اینجا چنین قرینه ای ما نداریم. ظاهر لا تفعل دلالت بر حرمت میکنه. عرض میکنم که نیز در جلد 11 وسائل صفحه 522 ابواب و احکام دواب باب 36 و به اسنادهی عن الحسن ابن علی ابن فضال عن یونس ابن یعقوب، سند جناب شیخ صدوق به حسن ابن علی ابن فضال معتبره. حسن ابن علی ابن فضالم فتحیست، لکن فتحیست که آخر عمرش برگشته و میگوید من داشتم تلقین بهش میکردم که اگر فرشتگان آمدن من ربک، من نبیوک، من اماموک، داشتم میگفتم تا رسیدم به امام صادق، بعد گفتم عبدالله افتح، دیدم گفت نه، من بررسی کردم دیدم او امام نیست. یعنی حسن ابن علی ابن فضال آخر عمری برگشته از عبدالله افتح. ان یونس ابن یعقوب، یونس ابن یعقوب من اصحاب ابی عبدالله و ابی الحسن و وکیل امام کاظم علیه السلام هم بوده. او هم در مقطعی فتحی شده، ثم رجع، بعد برگشته در زمان امام رضا علیه السلام از دنیا رفت و امام رضا علیه السلام دستور به تجهیزش داد، غسل و کفن و دفن. در مجموع ثقتون. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الاخصاء فلم یجبنی، از امام صادق پرسیدم راجع به اخته کردن آیا جایزه، جواب نداد امام به من. به هر حال شاید مصلحت نمیدیده یا کسی بوده است که ملاحظه اون کس رو میکرده، به هر حال جواب نداد. فسألت ابوالحسن علیه السلام قال لا بأس به، امام کاظم علیه السلام فرمود که اشکال نداره. همین یونس ابن یعقوب روایت دارد از امام کاظم علیه السلام که آیا اخته کردن گوسفند جایز یا جایز نیست. عبدالله بن جعفر، عبدالله بن جعفر همیریس، فی قرب الاسناد، عن سندی ابن محمد، بله، آدرس جلد 11 صفحه 523، کتاب الحج ابواب و احکام دواب، باب 36، حدیث 6. عن یونس بن یعقوب عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن اخصاء الغنم، از امام پرسیدم که اخته کردن گوسفند چطوره. قال لا بأس. اینجا هم راوی کیه، هم مروی و عنهی کیه؟ راوی یونس بن یعقوب، مروی و عنه امام کاظم علیه السلام. حمل شده اون لا بأس به بر همین اخصاء الغنم. اخصاء الغنم اشکال نداره، اما اخصاء الانسان با توجه به اون روایتی که قبلا خوندیم، جمع رواییش به این میشه.
شما فرمودید فلیغیرن خلق الله شامل اخصاء میشه، خب غنم هم از مخلوقات خداونده.
یعنی شما تمام حرفای ما را توجه کردید یه بخشی. ما گفتیم اصلا آیه شریفه در صدد این ریزکاری ها نیست عزیز من، مفصل هم بحث کردیم و حتی گفتیم نمیتونید استدلال به این آیه کنید، به علت این که احتمال دارد که این لیغیرن خلق الله تغییر در عرصه فطرت باشه. در عرصه فطرت، فطرت توحیدیشون رو میکشانند به انحراف. گفتیم که اولا آیه اجمال دارد و ثانیا اگر اجمال هم نداشته باشه، قرآن قانون اساسی است. قرآن قانون اساسی هست در مقام بیان این ریزکاری ها نیست. خب قاعده لا ضرر و ادله‌ای که همراه با این قاعده لا ضرر هست شامل اضرار به نفس هم می شود که آدم حق اضرار به نفس نداره و بدون تردید از کار انداختن یک قوه خدادادی نقص هیچ تردیدی نباید کرد. قوه شهویه را از کار انداختن نقص اضراره و این لایک. از این مجموعه ادله این اصل انصافاً به خوبی استفاده میشه که اصل بر تکثیر اولاد هست به دلیل آیاتی که خوندیم، به دلیل روایاتی که خوندیم، به دلیل ادله‌ای که در حرمت تعقیم و حرمت اخصا گفتیم. اگر کسی بخواد به اطمینان برسه ظاهراً با این مقدار به اطمینان میرسه، مگر کسی بنا نداشته باشه که به اطمینان برسه. خب این بحث اول. و هنا بحثون سامن، اینجا بحث دومی هست که جای مطرح کردن داره و اون این بحث هست که اصل این است، آیا این اصل استثناء هم دارد یا این اصل استثناء ندارد؟ از جمله استثناءهایی که برخی از اعاظم و بزرگان گفتند، گفتند اصل همان است که گفتید، اما اگر در شرایطی احساس شد که کثرت النفوس سبب استضعاف مسلمین می شود، سبب سستی مسلمین می شود، سبب تمسخر غیر مسلمانان نسبت به مسلمانها می شود، مثل گزارشی که از وضعیت مسلمانان در هند داده می شه که در برخی جاها وضعیت مسلمانان بسیار اسفباره، در کنار خیابان زندگی می کنند، زاد و ولدشون کنار اون خیابان هست و با یک وضع بسیار تأسفباری زندگی می کنند و ازدیاد نفوس این چنینی منتهی به یک فاجعه اسلامی میشه. فقر، جهل، مرض، بیکاری و امثال ذالک. اگر در یه شرایطی واقعا وضع این چنین شد، آیا باز هم میتوان گفت که کثرت نسل امر مطلوبیه یا نه؟ به نظر میرسد که اگر مصالح اسلامی رو در نظر بگیریم، ما طرفدار کثرت اولاد هستیم ولی نه کثرت اولاد این چنینی، کثرت اولادی که سبب عزت اسلام باشه. فعینی اوباهی بکم الامم یوم القیامه. پیغمبر اکرم با این وضعیت اسفبار اگر زنده بود ابا مباهات میکرد، افتخار میکرد. پس بالعنوان الاولی ما طرفدار کثرت اولاد هستیم، اما بالعنوان ثانوی این طرفداری رو ما نداریم. آنچنان که برخی از مراجع عصر حاضر در این کتاب بحوثٌ هامه در این عرصه سخن گفتند و آن رو جایز ندیدند، عرض می کنم که تکثیر اولاد در شرایطی که سبب فاجعه بشه. بحوثٌ فقهیتٌ هامتٌ آیت الله العظما مکارم. ما نشاهده فی بعض البلدان مثل الهند و الصین من تزاید النفوس به شکل هائل به حیث عجزت حکوماتهم عن توفیر الحد الادنا من متطلبات الحیات الاساسیه کالطعام والمسکن فأصبح الكثير منهم لا سيما في الهند يعيشون على هافات الطريق مع فقر شديد يولدون ويموتون فيها فهل تعد مثل هذه الكثرة دليلا على القوة والقدرة أم هي من أسباب الضعف والوهن والهلاك ولعلک تقول انهم قصروا فی تحصیل ما یجب علیهم من وسائل و امکانیات الحیات فلولا تقصیرهم لکانوا جماعتا عظیمتا قویتا غنیتا من جمیع الجهات. ممکنه شما بگید که اینا کوتاهی کردن، ولکن سیعتی ان شاء الله تعالی ان ذلك مجدد و فرض لا یوافق الواقعیات و ان المحاسبات الدقیقه تشهد به ان کثرت الموالید لم تكن تحت ضابطه لتفاقمت و تحولت الى مشكله تعمیق سایر الخطط والمشاری الحیویه. به هر حال این استثناء هست، اگر در جایی دیده شد که این کثرت الاولاد سبب وهن اسلام، سبب وهن مسلمین بشود، اونجا میگیم استثناء هست. و به نظر میرسد که این روایتی که تو نهج البلاغه هم هست اصلش در خصال شیخ صدوق هست و در کتاب در حدیث اربعمئه هست، غلت الایال احد یسارین، قلت العیال احد الیسارین. این که کسی نونخور کمتر داشته باشه یکی از دو یسار هست. یسار یعنی زندگی آسان. در بهار جلد 104 باب 1 از ابواب نفقات حدیث 8 و 9 و 19 هم هست، اگر سند رو بتونیم تصحیح کنیم که نمیتوانیم چون سند ضعیفه حدیث اربع مئه از جهت سندی مرسل هست و حدیث مرسل نمیتواند به عنوان منبع برای حدیث قرار بگیره. ثانیاً قاسم ابن یحیی عن جده حسن ابن راشد در سند این حدیث هست که در همین ایام درس ها گفتیم توثیق نداره. بله در اسناد کتاب کامل الزیارات واقع است، ولیکن وقوع در اسناد کامل الزیارات حتی مرحوم آقای خویی هم آخر عمری ها برگشت و گفت دلالت بر توثیق ندار. ما گیرم که از مشکل سندی این روایت بگذریم، باید عرض کنیم که این واقعیت که آدم نون خور کمتر داشته باشه راحت تره، این تشویق است که کمتر بچه داشته باشید. کجاش تشویق؟ بیان یک واقعیت.
ولی مذمت نیست.
بیان ما هم نگفتیم مذمت. ما گفتیم به اصطلاح نونخور آدم کمتر داشته باشه واقعیت است که راحت تره، ولی این راحتی مطلوبه اول کلام. هذا مضافاً به این که این روایت در تعارض است با انبوه روایات صحیحه ای که تشویق به بچه دار شدن میکنه. در باب تعارض روایات ما باید همه روایات رو با هم ببینیم. و ثالثاً شاید امام علیه السلام نظر به این شرایط داره، که کثرت العیال سبب وهن تشیع. عیال به معنای زن نیست، به معنای نونخورهاست.
اما از اولاده
یکی از نونخورها همسره، چه بسا دیگرانی هم مادر هم نونخور آدم باشه اگر فقیر باشه. بر فرض بگیم این روایت مسئله تحدید نسل رو میگه، مال این شرایطه، مال شرایطی است که بحرانی است و هرچی بچه زیاد بشه مشکلات و گرفتاری ها افزوده میشه. نظر به این داره، چون خیلی استناد میکنن به این روایت و طرفداران تحدید نسل مفصل از این روایت در اون دوره‌ای که بازارش گرم بود دم زدند، در حالی که این روایت این مشکلات داره. اگر بخوان آقایون با این یه دونه روایت بیان و عرض میکنم محضر شما اون همه ادله من القرآن گفتیم، من الروایات گفتیم، همه اون ادله رو بیان با این روایت مقابله بدن، یقینا اون روایات ترجیح دارن. عرض میکنم محضرتون که پس اون اصل و این یک استثناء، اگر در جایی در شرایطی به این رسیدیم که کثرت نسل سبب وهن تشیع است، نه تنها تشیع سبب وهن اسلام است، در اون شرایط میگیم کنترلی.
بعد اون مثلا مثالی که زده شد نسبت به هندو اینها، خب این عاملش خود کثرت نفس از عدم رسیدگی دولت‌های اونجا. خب چرا نگوییم تکلیف رو نسبت به دیگر مؤمنین در
اینا؟ آقای مکارم جواب دادن به شما، نه ولو این که دولت ها هم رسیدگی کنن، چون بی ضابطه بوده و خوی گرفتن با اون زندگی، هیچ راهی در این شرایط جز محدودیت نیست. این واقعیت بیرونی. خب این یک حرف، تنها این استثناء نیست. استثناء دوم عبارت است از آن که در بعض شرایطی که مشکلات برای آدم داره، آیا جایز است موقتا آدم بچه دار نشه و موقتا جلوی تکثیر نسل رو بگیرد تا شرایط خوبی سامان پیدا کنه؟ این یه بحث. بحث سوم این بحث هست که اگر انسان شرایطی رو پیدا کند که اون شرایط با بچه دار شدن نمی سازه و زندگی توأم با حرج خواهد شد، آیا اینجا هم سفارش به تکثیر نسل هست؟ این دو بحث رو انشاءالله فردا مطرح میکنیم.
استاد سوال کردم، بعضی از دوستان میان کار جهادی در بیمارستان انجام میدن و میخوان به صورت آفلاین شرکت بکنن، یعنی خود رو آنلاین رو دارن، نسبت حالا همین مقدار سوال کردن، ظاهرن نسبت به این که با آفلاین گوش دادن دنبال کردن درس حساب می شود.
اگر دوستان عزیز در دوره حضور قبل حاضر بودند و انشاءالله در دوره حضور بعدم حاضر میشن، این آفلاین در این مدت پذیرفته میشه. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.